بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 245 سطر 15 هم. و ایزن فمقدمات المستقیمه عرف لانها معروفتون به ذاتها مسلمتون و مقدمات الخلفه مشکوکون فیها و لیست عرف من النتیجه بل احدهما نقیض النتیجه. بحثمون در فضیلت قیاس مستقیم نسبت به قیاس خلف بود. دو دلیل بر این مسئله اقامه کردیم، دلیل سومو میخوام بخونیم، ولی قسمتی از دلیل دومون باقی موند که اون باید تکمیل بشه. دلیل دوم این بود که قیاس مستقیم یا برهان مستقیم قیاس به ذاته، یعنی صغراش کلجز است برای کبرا، نتیجهش هم کلجز است برای کبرا. اما در قیاس خلف این چنین وضعی نیست. بعدم گفتیم اون قیاسی که به ذات باشد افضل است از قیاسی که به ذات نباشد. نتیجه گرفتیم پس مستقیم افضل است از خلف. ما الان به نتیجه و کبرای این استدلال کار نداریم، بحثمون در صغراست. در صغرا گفتیم برهان مستقیم قیاس به ذات، برهان خلف قیاس به ذات نیست. مورد اشکال شد که در قیاس خلف ما برهان مستقیم رو میاریم و اونجا میگیم که این برهان مستقیم قیاس به ذات نیست. البته بحث ما دیروز داشتیم که حالا این قیاسی که در خلف میاد به شکل ثانی یا به شکل اول گفتیم فرق نمی کنه. اگر این قیاس مستقیم رو حالا چه به شکل ثانی، چه به شکل اول، چه به شکل ثالث و رابع، به هر شکلی بیارید و ببینید قیاس به ذات نیست، قیاس خلف می شود قیاسی که غیر به ذات، قیاسی که به ذات نیست. اشکال خلاصش این شد که اونی هم که توی قیاس خلفه قیاس مستقیمه. اگر شما قیاس مستقیم رو به ذات میدونید اونجا رو هم باید به ذات بدونید. مگر فرقی میکنه قیاس مستقیم مستقل باشه یا در دل خلف باشه؟ قیاس مستقیم قیاس مستقیم هر جا میخواد بیاد. اشکالایی که داشتیم تمام به همین جور مراجعه میکنه. حالا اشکالات ما یه خود مفصلتر مطرح کردیم در دیروز پریروز، اما اگه بخوام مختصرش کنیم همین چیزی که الان دارم عرض میکنم. این قیاس مستقیم رو شما مستقلش میکنید، میگید به ذاته، میبریدش توی خلف میگید غیر به ذاته. چه فرقی میکنه؟ هر دو قیاس مستقیمه. چرا اونجا که مستقل به ذاته، اینجا که توی خلف به ذات نیست؟ این اشکالی بود کردیم که عرض کردم من جوابی تو ذهنم از این جواب عرض میکنم که دیروز نرسیدیم بخونیم، امروز هم به خاطر همین جواب من دارم تکرارش میکنم. خب این اشکال گفتیم تقریبا به نظر میسه که وارده، دیروز گفتیم واقعا نظر این جوابی که الان گفتیم وارده. برای فرض خود ابن سینا میگه من خواستم تعلیم اول رو شرح بدم، نخواستم حرفای متقن بزنم. یعنی اگه یه جا دیدید یه خللی وارد شده خیلی حساسیت نشون ندید. من تصمیم این نداشتم که کلام رو متقن بگم، نخواستم حرف رو طوری بزنم که هیچ جور اشکال توش وارد نشه. پس معلوم میشه خودش هم اعتراف داره به این که در بعضی از این قسمت ها میشه اشکال کرد، از جمله همین بحثی که الان ما داریم میکنیم. بله این حرف خوبیه، ولی به شرطی که ما نتونیم جواب بدیم. اگه نتونستیم جواب بدیم، این جوابی هم که من الان میخوام مطرح کنم نتونستیم اثباتش کنیم، اون وقت نتیجه میگیریم بله اشکال هست و ابن سینا متوجه اشکال بوده و آخر فصل هم اینطوری عذرخواهی کرده. اما اگه تونستیم جواب بدیم دیگه اون کلام ابن سینا رو پای عذرخواهی نمیذاریم. اما جواب دقت کنید خود اشکال رو ملاحظه کنید، دو مرتبه تکرار کنم، قیاس مستقیم رو ابن سینا الان با بیانش اینطور داره مطرح میکنه. قیاس مستقیم قیاس به ذات است، ولی تو خلف همین قیاس مستقیم قیاس به ذات نیست. میگیم اگر شأن قیاس مستقیم این است که به ذات باشه، هر جا من قیاس مستقیم بیاریم به ذاته، چه جدا بیاریدش چه تو خلف بیاریدش. ظاهرن مراد ابن سینا این نیست که این قیاس مستقیمی که تو خلف هم بده به ذات نیست، اون قیاس هم مثل بقیه قیاس های مستقیم به ذاته. اگرچه مثالش اینطور نشون میده، وقتی میخواد تبیین کنه به ذات نبودن رو، میبینید میره سراغ همون قیاس مستقیمه، اون رو بحث میکنه، اون رو میگه که به ذات نیست. با مثالش نگاه کنید میبینید میگه فعین نقارونه بعض جیم الف لیسه داخلن تحت قرآن الله شای من به الف ولا ایزن ان نتیجه داخلن فی تحت قرآن الله شای من به الف، یعنی همون قیاس مستقیم درون قیاس خلف رو داره از به ذات بودن میندازه با مثالش. ولذا اشکالی که شد قویان وارد میشه. ظاهر کلامش اینه، ولی به نظر میسه که مرادش اینطور باشه. قیاس مستقیم رو به ذات میگیریم اگر شکل اول باشد، به ذات ارجاع میدیم اگر شکل دوم باشد یا سوم باشه. پس قیاس مستقیم رو علایی حالون به ذاتش میدونیم، چه به طور طبیعی چه بعد الارجاع. اما تو قیاس خلف این قیاس مستقیمی که آمده در واقع مکمل قیاس خلفه، جزی از قیاس خلفه، یک قیاس مستقیم حساب نمیشه. لذا اصلا نه خودش رو میتونیم به ذات بگیریم، نه ارجاعش بدیم به ذات. شکل اول باشه نمیتونیم بگیم به ذاته، شکلهای بعدی باشه نمیتونیم با ارجاع بگیم به ذاته. ما باید تمام این قیاس خلف رو نگاه کنیم، نه فقط اون قیاس مستقیمش رو از دلش بیرون بیاریم. قیاس مستقیم رو بیارید بیرون مثل بقیه قیاس مستقیم به ذاته یا قابل ارجاع به ذاته. اینو همون تو که هست بذارید بمونه، جزی از قیاس خلف بگیرید و بعد مجموعه قیاس خلف رو نگاه کنید. مجموعه قیاس خلف رو نگاه کنید، نه به ذات است نه ارجاع به ذات داده میشه. بعد شاهدش هم اینه که من دیروز اشاره کردم، عبارت دیروز که اول بحث دیروز بود دوباره نگاه کنید، هازا لا یوجد لسغرا قیاس الخلف من نتیجه. من نتیجه رو اینطور معنا نکردم، گفتم احتمال داره معناش این باشه که یعنی صغرا کل جزء کبرا نیست، من نتیجه نیت نتیجه هم همینطوره، اونم کل جزء برای کبرا نیست. این یه معنی بود که من دیروز کردم، گفتم معنی دیگر هم داریم که معنی دیگر رو ترجیح دادم. چون این معنی که الان من کردم در عبارت بعد خودش میاد، هازا لا یوجد لسغرا قیاس الخلف ولا ایزن نه نتیجه. خودش بعدم میگه نه سغرا کل جزء است بر کبرا ولا نتیجه، ولا ایزن نه نتیجه، نتیجه هم کل جزء برای کبرا نیست. این خط بعد خودش این مطلب رو میگه دیگه، معنا نداره که با معنی نتیجه مطلبی رو که بعدم خودش میگه دوباره گفته باشه. پس معنی نتیجه یعنی به زمینه نتیجه، یعنی صغرا و نتیجه رو با هم جمع کنی یعنی کل جزء کبرا نیست. صغرا با نتیجه رو با هم جمع کنی کل جزء نیست، بعدم نتیجه تنها هم کل جزء نیست. حالا معنی نتیجه یعنی نتیجه همین قیاس مستقیمی که توی توی قیاس خلفه، یا نتیجه یعنی نتیجه که از قیاس خلف میگیری. نتیجه که از قیاس خلف میگیری صدقه، صدق نتیجه ایست که تو مستقیم گرفته بودی، نه خود نتیجه که تو مستقیم گرفته بودی. اولی مستقیمی گفتیم، گفتیم اگر این نتیجه صادق نباشه پس نقیضش صادقه. بعد یه قیاس مستقیمی تشکیل دادیم، آخر سر وقتی دیدیم به خود میرسیم گفتیم پس نتیجه‌ای که در قیاس مستقیم گرفته بودیم صادق است. نتیجه که از قیاس خود میگیریم صدق نتیجه ایست که در قیاس مستقیم گرفته بودیم. این نتیجه کلجوز بر کبرا نیست. پس صغرایی که ما توی این قیاس مستقیم موجود در خلف داریم، نتیجه هم که میگیریم، این دوتا با هم هیچ کدوم دوتا با هم ما نمیتونیم کلجوز بر کبرا قرار بدیم. نتیجه هم که از قیاس مستقیم درون خلف گرفتیم اونم نمیتونیم کلجوز بر کبرا قرار بدیم. هیچ تو این قیاس خلف ما کلجزی برای کبرا نداریم، نه صغرامون، نه نتیجمون و نه نتیجه خلفمون، هیچ کدوم نیست، کلجز برای کبرا نیستن. به این ترتیب معلوم شد وقتی ما قیاس مستقیم رو بردیم درون قیاس خلف، دیگه بهش حکم قیاس مستقیم و مستقل رو نمیدیم. اون قیاس مستقیم و مستقل رو برمیگردونیم به ذات، یا خودش به ذاتت به طور طبیعی، ولی این قیاس مستقیم در خلف این جزی از قیاس خلفه، یه قیاس مستقیم نیست، جزی از خلفه، حکم قیاس مستقیم رو نداره. این تمام تلاشی که میکنیم شاید خیلی تلاش مقبولی نباشه، ولی دیگه غیر از این راهی نداره، غیر از این من راهی بزنم نمیرسه. شایدم با این جواب اشکالی که من دادم اشکال تقویت شده باشه.
راهی ظاهرا هست، آن کلمه راهی رو پیشنهاد دارم، شاید اونم بشه.
بله،
تو بحثی که شد ما شما کتابای رو دیدم اساس و شفاهان شده بودم، یه تعلیق تو اساس و خواص هست که در قیاس مستقیم به ذات میگیم هر دو مقدم موافق هم در جهت رسیدن به نتیجه هستن، و در قیاس خلق ما از یک مقدمه که مسلمه و نقیض نتیجه میخواییم بیاییم یه نتیجه رو بگیم که یک مقدمه ما در راستای اون امرست، یعنی هر دو موافق نیستن. بنابراین اگر ما به ذات رو اینجور معنا کنیم دیگه کار نداریم این شکل باشه یا اون شکل باشه. چرا؟ اتفاقا اینجا بر اساس این شکل همین مطلب در اومده، ولی اگر ما اینطور که عرض کردم بگیم دیگه کار نداریم.
یعنی شما قیاس به ذات معنی قیاس به ذات عوض میکنید، میگید قیاس به ذات اونجاییست که دوتا مقدمش این صغرا و کوراش موافق باشند،
که علم بالقوه به نتیجه،
بله علم بالقوه به نتیجه رو داشته باشیم. و در خلف، در خلف یک قضیه مون که نقیض نتیجه است با قضیه که کبرا مثلا قرار دادیم توافق ندارند، اینطور میفهمم. قیاس به ذات اینطور معنا میکنید، قیاس به ذات قیاسی است که دوتا مقدمش با هم توافق داشته باشند، و چنین قیاس به ذاتی ما تو خلف نداریم، چون اون قیاس مستقیمی که تو خلف آمده دوتا مقدمش با هم سازگار نیستند.
یکیش مقدمه مسلمه و یکیش نقیض نتیجه،
یکی مسلمه یکی هم نقیض نتیجه است.
خب و علم بالقوه به نتیجه نخواهند داشت.
این حرف خوبیه، ولی اولا ابن سینا همین مطلب شما رو در دلیل سوم میگه.
من همین میخوام اینو با اون چیزها حتی قاطی نکنیم، چون خواجه چهار تا فرقی که میشه خواجه چه ابن سینا تو شفا چهار تا فرق بین قیاس خلف و قیاس مستقیم میگن، ولی ما الان خواستیم یه جوری بیان کنیم که بالاخره قاطی نکنیم عرف و اقدم و اینها رو نیاریم.
قید عرف رو نیبردی؟
من نیبردم.
بله، ولی موافقت و مخالفت رو از عبارت ایشون، از همین دلیل سوم میشه به صورتی در آورد. بله، قید عرفیت توش نیست.
بله،
قید عرفیت و قید، ولی قید مسلمیت توش هست.
بله،
یعنی شما ببینید این مهمه، شما در قیاس مستقیم هر دو مقدمه رو مسلم گرفتید، لذا به دنبالش نتیجه میگیرید. اما توی قیاس خلف اون مستقیمی که میارید هر دو مقدمش مسلم نیست، یکیش رو مشکوکید، مشکوک یعنی یکیش مشکوکه، شما شاکید، یکیش مشکوکه، هر دو مسلم نیست. این تو دلیل سوم میاد، تو دلیل سوم هم نیست، اینم میگه فرقش حالا یه قیده عرفیت هم میاره، تعبیر هم عوض میکنه. اگر این فرق کافی باشه خب درسته، ما میگیم که این دلیل سومیشون غیر از اونیست که شما میفرمایید، اونی که شما میفرمایید تطبیق میکنه بر دلیل دوم. این اولا. ثانیاً خود ابن سینا قیاس به ذات داره معنا میکنه، اول بحث اینطور میگه و انت تعلم ان قیاس به ذات هو ما تکون، هو ما تکون احد المقدمتین فی کلجوز تحت الکل، قیاس به ذات اینطور تعریف میکنه، نه قیاس به ذات یعنی هر دو مقدمش مسلم.
نه اصلا اون که من گفتم تعبیر اخرای همینه، یعنی اگر دو مقدمه موافق باشن در راه رسیدن به نتیجه که علم بالقوه تو اینا هست، حتما کبرا توش اینطوریه که کلکل برای صغرا و نتیجه خواهد بود، یعنی یه عبارت اخرا شد. حالا ما فهمه، حالا این عبارت خاجر هم ایشون جا نوشته
خوندم اون روز
بله. شما با کمک اون چه خاجر در اساس نوشته، اساس الاقتباس میخواد حلش کنید، که میفرمایید اون چه که ابن سینا گفته در تعریف قیاس به ذات مستلزم اونیست که خواجه در اساس گفته، این اون نیست، مستلزم اونه. یعنی اگر ما دو مقدمه موافق داشتیم که هر دو مسلم بودن، نتیجه بالقوه در اینها مندرجه، پس صغرا کلجز است برای کبرا و نتیجه هم کلجز است برای کبرا. یعنی به این ترتیب میتونیم بگیم حرف ابن سینا مستلزم حرف خواجه است، پس قیاس به ذات رو هم میشه اینطوری تعریف کرد که ابن سینا تعریف کرده، هم میشه اونطور تعریف کرد که خواجه تعریف کرده، چون هر دو لازم ملزوم هم دیگه. بنابراین قیاس به ذات در مستقیم هست چون هر دو مقدمش مسلمند، در خلف نیست، زیرا که ولو در خلف هم قیاس مستقیم آمده ولی دو مقدمش مسلم نیستند. چون دو مقدمش مسلم نیستند پس قیاس به ذات اونجا تحقق پیدا نکرده.
موافق بکنم مسلم چون دلیل بعدی نمیتونم خط بشه. موافق
یعنی موافق در چی؟ موافق در اینکه مقبولن دیگه. موافق در چی هم؟ همین دیگه، موافقن در جهت به دست آمدن نتیجه، یعنی میتونن این نتیجه رو در پی داشته باشند،
یعنی آره بالقوه اینا رو دارن، یعنی
اون قیاسه که قیاسی هم که تو خلفا بردید اونم میتونه این نتیجه رو در پی داشته باشه، چون صورت قیاس داره نتیجه میده نه مدتش
واقعیت صدق، از حیث صدق مدار کرد. اون وقت با این تعبیر و با این بیان دیگه اینکه این شکل اول باشه دوم باشه سوم باشه هیچ فرقی نمیکنه، چون ملاک ملاک صدقه، ملاک صدق در قیاس مستقیم هسته، چون هر دو صادقن لذا هر دو قیاس مستقیم در هر شکلی قیاس به ذاته، ولی در قیاس خلف در هر شکلی که هم که بوده باشه به ذات نیست، چون یکیش اصلا کاذبه، مقدمه اول همون قیاس مستقیمی که تو دل خلفه اصلا کاذبه،
کاذبه یعنی است به لحاظ واقعی،
ولی همین کفایت میکنه،
یعنی اونی که در قیاس خلفه یه مقدمش کاذب است و حسب واقعی ولو به حسب قرارداد داره صادق فرض میشه.
بله
به حسب فرض داره. خب پس حالا من جوابی که شما میدید جواب رو تکمیل بکنم، یعنی تبیین بکنم، شاید کسی جواب شما رو قبول کنه، البته جواب بدی نیست، منتها به شرطی که بتونید بعضی اون ادعایی که کردین اثبات کنید. من جواب شما رو عرض کنم، یعنی جوابی که شما میدید، یعنی عبارت ابن سینا رو طبق جواب شما تبیین کنم. ابن سینا میگه قیاس به ذات قیاسی است که صغرایش تحت کبرا باشد، نتیجهش هم تحت کبرا باشد، حالا تعبیر به کلجاز اینا نمی کنم، تعبیر به تحت می کنم، صغرا و نتیجهش تحت کبرا باشند. یعنی حالا به صغراش هم کار نداریم، به نتیجهش کار داریم، نتیجهش تحت کبرا باشد. یعنی این شکل، این قیاس بالقوه نتیجه رو داشته باشد. این میشه قیاس به ذات. کی قیاس نتیجه رو بالقوه دارد؟ وقتی که هر دو مقدمش واقعا صادق باشند. اینطوری دارید میگه که وقتی هر دو مقدمش واقعا صادق باشند، اون وقتی که این قیاس بالقوه نتیجه رو دارد. پس قیاس به ذات اینطور شد، قیاسی که بتواند نتیجه رو در بر داشته باشد. یعنی دو مقدمش واقعا صادق باشند. جمعی کلمه مسلم به کار نبرد، چون کلمه مسلم در دلیل بعدی آمده. صادق بگو، موافق بگو. موافق هم یعنی موافقن در صدق دیگه. بالاخره هر دو صادقند، هر دو صادقند و میتونن نتیجه رو در ور داشته باشن. این میشه قیاس به ذات. خب پیداست قیاس مستقیم قیاس به ذات هست، چه به شکل اول باشه چه به شکلهای دیگه باشه، بالاخره نتیجهش بالقوه در مقدمتین موجود است. یعنی نتیجه تحت کبراست. اما در قیاس خلف این چنین نیست، زیرا که دو مقدمه موافق نیستن، یکی صادق است واقعا، یکی کاذب است واقعا. ولو ما هر دو رو صادق فرض کردیم، ولی هر دو صادق نیستن به لحاظ واقع. به لحاظ واقع یکی صادق یکیش کاذبه، پس توافق ندارن با هم دیگه. چون توافق ندارن قیاس به ذات نیستند. یعنی نتیجه تحت کبرا نیست، به طوری نیست که بتونید از این قیاس این نتیجه رو بگیرید، چون این قیاس مشتمل بر مقدمه کاذبه و در واقع این نتیجه رو نمیده، اگرچه در ظاهر نتیجه داده، در فرض ما نتیجه داده، ولی در واقع نتیجه نداده. بله اگه تمام این ادعاهایی که تو این جواب انجام گرفته همه مقبول ما باشن، جواب خوبیه. وقتی شما قیاس به ذات رو جوری دیگه دارین تفسیر میکنید، چه لازم اون تفسیری است که ابن سینا گفته. خواجه تفسیر کرده به اون چه که لازم تفسیر ابن سیناست. یعنی اگر صغرا و نتیجه تحت کبرا رفتند، لازمش اینه که مقدمته این هر دو صادق باشند و بتوانند بالقوه نتیجه رو در پی داشته باشند. این دوتا یکی میشه. چه بگیم نتیجه تحت کبراست، چه بگیم کبرا و صغرا به خاطر صدقشون مشتمل بر نتیجند، یعنی نتیجه رو بالقوه در پی دارن. این میشه قیاس به ذات. و قیاس به ذات رو به اینطوری معنا کنیم، بگیم در کلام در خلف وجود ندارد و در قیاس های مستقیم معمولی وجود دارد. این حرف خوبیه، به شرطی که این جواب با جواب قبل با جواب بعد متفاوت حساب بشه و به شرطی که اون تفسیری که الان شما می‌فرمایید برای قیاس به ذات قبول کنه. علتش
هم این هست که وقتی یه مقدمه که کبرا باشه کاذب هست و نقیض مطلوب ما هست، وقتی کاذبه نمیتونه چیزی رو در بر داشته باشه.
بله دیگه، وقتی کاذبه به لحاظ واقع نمیتونه نتیجه بده، به لحاظ ظاهر نتیجه میده ولی به لحاظ واقع نتیجه نمیده. ولی عرض میکنم در صورتی که شما این ادعاهایی که تو این توضیح گفته شده اثبات کنید و درست بدونید، جوابم جواب خوبی.
اگر نخواهیم این رو بگیم، مشکل همون میشه که بالاخره چه قیاس مستقیم در خلف.
دلیل این اشکال هست. اگر قیاس مستقیم به ذات باشه فرق نمی کنه چه تو خلف باشه چه توی مستقیم باشه و منفرد باشه، در هر صورت باید قیاس به ذات باشه. مگر شما قیاس به ذات رو اینطوری تعریف کنید که الان دارین تعریف میکنید و بعد بگیم این قیاس به ذات با این تعریفش در قیاسای مستقیم تحقق پیدا میکنه و با همین تعریف در قیاس خلف تحقق پیدا میکنه.
اضافه‌ای آوردید به اینکه مجموعش رو نگاه کنیم که خلاف ظاهره.
خلاف ظاهره.
بله مجموعش رو نگاه کنیم حرف خوبی و منتها خلاف ظاهره. اشاره کردم خلاف ظاهره.
خواجه هم تو اساس میفرماد اساس برهان خلف قیاس خلف رو همین
مستوی هست.
بله قیاس مستقیم.
بله اساسا خلف متوقفه بر همین یا قیاس خلف متوقف است بر همین قیاس مستقیمی که در دلشه. ارسطو
هم تو تعلیم اول که ملاحظه فهمیده باشه همین رو میاره تو هم مقدمه رو میاره هم قیاس مستقیمی تو دلشه.
خب ظاهرن باید به همین جوابی که شما ها زحمت کشیدین اکتفا کنیم و دیگه نمیتونیم وارد بحث بشیم طول میکشیم.